برنامه بعدی ما ورزش و جامعه رو بشنوید.
ورزش و جامعه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و از شما دعوت میکنم برنامه امروز ورزش و جامعه رو تا هلوهوش ساعت 13 بشنوید. شنوندگان گرامی، فرارسیدن سال روز ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو حضور تک تک شما تسلیت میگیم و از شما دعوت میکنیم برنامه امروز ورزش و جامعه رو همراهی بفرمایید، در اون مشارکت بکنید. ضمن اینکه شماره تلفن های 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 3306 تا پایان برنامه در اختیار شماست. خب دوستان گرامی و شنوندگان محترم، اونهایی که از ابتدای هفته همراه ورزش و جامعه بودند حتما در جریان هستند که به مناسبت این ایام ما به سراغ یکی از سوژه‌های مبتنی بر محور اخلاق رفتیم به سراغ فرهنگ پهلوانی. از تعاریفی که در خصوص موضوع پهلوان و پهلوانی وجود داشت صحبت کردیم، از دیدگاه‌هایی که در این زمینه در واقع منتشر می شود و گاهی در تقابل، تعارض و حتی شاید در تضاد با همدیگر هستند هم حرف زدیم. به هر حال افراد مختلف و اندازه نوع نگاه و زاویه دید و تعاریفی که از موضوعات گوناگون دارند راجع به موضوعات مختلف مواضعشون ممکن هست که یکسان نباشه. دوستان عزیزی هم که پای این برنامه حاضر شدند به عنوان کارشناس، سعی کردند که به جمیع جوانب و جهات هم اشاره بکنن و ما نکته ای رو ناگفته باقی نگذاریم. یکی از موضوعاتی که خیلی وقتها شاید بهش پرداخته میشه این هست که ورزشکاری که قرار هست به نمایندگی از یک سرزمین اسلامی در رقابت بین المللی حضور پیدا بکنه، بایستی بجز داشتن مجموعه ویژگی های یک ورزشکار در سراسر دنیا و اون تعاریفی که به هر حال قوانین ورزشی دنیا تعیین میکنه به یک سری از اصول اخلاقی هم خودش رو مزین بکنه. بایستی توانایی این رو داشته باشه که نکاتی فراتر از تعاریف معمول زندگی در واقع ورزشی رو مورد توجه قرار بده. این اون بحثی بودش که طی روزهای گذشته ما راجعش صحبت کردیم. خیلی ها میگن اگر این اتفاق بیفته که البته اشکالی هم نداره و خیلی هم خوب هست، این ربطی به خود ورزش نداره. اون ورزشکار به عنوان یک انسان قواعدی رو برای خودش تعریف میکنه، خارج از فضای ورزش بایستی بهش توجه بکنه، توی فضای ورزش هم بایستی به قواعد حاکم بر اون ورزش پایبند بمونه. این اون چیزی هست که راجبش ما داریم حرف میزنیم و نگاه های گوناگون رو هم داریم. از طرفی یک سری تعریف ها رو ما از گذشته های دور، نه مربوط به مثلا 50 60 سال یا 100 سال پیش، بلکه مربوط به صده های گذشته داشتیم که تأکید بر این هست که مقوله پهلوان و حتی فرهنگ پهلوانی یک سری ویژگی ها داره، ویژگی هایی که شاید با تعریفی که در شاهنامه فردوسی ما سراغ داریم لزوما یکسان نباشه. پهلوان یک جنگاور هست در شاهنامه فردوسی که توان زیادی داره، قدرت قابل توجهی داره، احتمالاً به جاش اگر ضرورتی پیدا بکنه اصل جوانمردی رو هم فراموش نمی‌کنه، به خاک خودش، به سرزمین خودش پایبند هست و اینها تعریف خوبی است. یعنی ما در مورد این بخشش صحبتی نداریم، اما در تعریف بعد از این ماجرا ما شاهد این هستیم که یک سری مؤلفه‌های دیگر هم سنجاق شده به ویژگی های پهلوان و پهلوانی در کتاب شاهنامه. در طول برنامه امروز این موضوع رو باز هم دنبال خواهیم کرد و سعی میکنیم بهش بپردازیم. شما هم میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید و توی بحث برنامه مشارکت داشته باشید. و ما در اولین گفتگوی برنامه امروزمون به سراغ جناب دکتر محمد هادی گنجی رفتیم، از مدرسان دانشگاه و البته از دارندگان بازوبند پهلوانی ایران زمین که در سال 1353 صاحب این بازوبند شدند. الان گفتگو میکنی با ایشون و البته بحثی که دقایق پیش هم من مقدمش رو اشاره کردم رو در گفتگو با ایشون به اشتراک خواهیم گذاشت. آقای دکتر گنجی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، سلامت باشید، متشکرم.
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
تشکر، سلامت باشید.
آقای دکتر ما از ابتدای این هفته به سراغ موضوع پهلوانی و فرهنگ پهلوانی رفتیم.
بله.
دوستانی که پشت خط برنامه حاضر شدن دو تا تفکر، دو تا دیدگاه رو سعی میکردن برش تاکید کنن.
بله.
دیدگاه اول اعتقاد داشت که فرهنگ پهلوانی و اخلاقی که ما ازش داریم صحبت میکنیم یک چیز کاملا مشخص و قابل اجرا در فضای ورزش هست، ورزش بدون داشتن فرهنگ پهلوانی معنا نداره.
بله.
و در کنارش هم به این موضوع اشاره میکردن که اگر ما جایی اولویت به فرهنگ پهلوانی باشه ما بایستی خود مقوله ورزش با اون تعریفی که ازش سراغ داریم رو در درجه بعد بگذاریم. اما گروه دوم اعتقادشون بر این هست که مقوله پهلوانی مقوله اخلاق ورزشی میتونه شامل هر انسانی بشه و این که ما بخوایم بگیم که در فضای ورزش اون رو اجرا بکنیم این شدنی نیست. ورزشکار بایستی یک سری اخلاق خاص و ویژگی های پهلوانی رو داشته باشه، اما فضای ورزش همون فضای ورزش رو میطلبه و لاغیر. نظر شما راجع به این قضیه چی هست؟ دوست دارم که دیدگاهتون رو بگید و تعریفی که اصلا خود شما از پهلوان و جوان مرد، حالا شاید اینم میتونیم در کنارش اضافه بکنیم، در ورزش دارید. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کنم که پهلوانی اصلا معنای قدیمش رو میگفتن کسی که دارای پهلودار بود، میگفتن از پهلوهای او مردم در آسایش زندگی میکردن یا از پهلوهای او نان میخوردن. این خودش یک معنای قدیم داشت که حالا معنای دیگه‌ای که حالا فرهنگ لغت میگه، میگه پهلو یعنی قوی جسته.
درسته.
اما پهلوان و آداب پهلوانی اینها لازم و ملزومن در کنار هم، یعنی باید پهلوان حتما دارای آداب و اخلاق پهلوانی باشه. یکی از صفات پهلوانی ادب هست، چون خیلی گسترده است. ببینید پهلوان باید، ما 8 قسمت کردیم به اصطلاح خصائص پهلوانی رو به عنوان آرم به اصطلاح مرام پهلوانی اعلام کردن فدراسیون.
درسته.
که این 8 مرام عبارت است از تدین، پاکدامنی، راستی، وطن‌دوستی، مردمداری، گذشت، تواضع و وفا. اما اینجا من خدمتتون بگم دو تا حدیث رو من بگم تا بتونم لازم و ملزوم بودن این دو مورد رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
یک جا امام حسین علیه السلام میفرماید که هرگز آدم ذلیل و زبون جلوی ظلم را نمیتواند بگیرد. پس یکی از ویژگی‌های پهلوان قوی بودن اوست. و در جای دیگه آقای امام علی اینو تکمیل کرده، میفرماید که یا رب قبل و علا خدمت که جوارهی، خدا یا خدمت به صلاح اندام من رو در خدمت به تو و مظلومان به کار بگیرم. خب این دوتا وقتی که در کنار هم لازم و ملزوم میشن، یک فردی که دارای بدن قوی و جسته توانمند و دارای سجایای پهلوانیست، که همون اتفاقی که در جنگ خندق آقا امیرالمومنین پیروز میشه بر عمرو بن عبدود و او گذشتی که میکنه و بعد اون اتفاق میافته، این فرهنگ پهلوانی رو به ما آموزش میده.
خب آخه یه نکته این وسط وجود داره، اونم این که ما قبل از این که در واقع بخوایم این فرهنگ پهلوانی رو، این تعریف از فرهنگ پهلوانی رو ارائه بکنیم، شاهدین هستیم که در شاهنامه فردوسی نگاه دیگری هم در کنار این ماجرا آمده. ما پهلوانانی چون رستم رو میبینیم که در شاهنامه ازشون داره یاد میشه، حالا جدا از در واقع جنگاوری رستم که یک ویژگی و خاصیت خاص او و ویژه او بوده است، ما شاهدین هستیم که یک سری علائم دیگر هم بایستی، یک سری مؤلفه های دیگر هم کنارش باشه، حس وطن پرستی، حس جوانمردی حتی اگر ضرورت پیدا بکنه و نکاتی از این دست. اما این پهلوانان لزوماً به همه اون ویژگی هایی که ما در تعریف امروزی پهلوان داریم در واقع برش تاکید میکنیم مزین نیستن، یعنی لزوماً حالا اون ویژگی های روز رو ندارن. خیلی از ویژگی های اخلاقیشون با توجه به اینکه برمیگرده به یک سری از اسطوره های ایرانی و نه لزوماً ویژگی هایی که ما از پهلوان بعد از اسلام سراغ داریم، یه خورده تفاوت ها وجود داره. این رو چطور ما به یک حد میانه برسیم و یک تعریف در واقع استاندارد براش پیدا بکنیم؟
ببینید ما فرهنگ ایرانی ما که 3000 سال حال قدمت امین ورزش فرهنگ پهلوانی رو نام میبرند، ببینید از قدیم و فرهنگ تعارفات و فرهنگ این که به بزرگتر احترام گذاشتن. الان شما نگاه کنید یک سری از اصطلاحات که در عام به کار میره حتی نه در زورخانه، از فرهنگ پهلوانی گرفته شده. مثلا میگویند، حالا من اینا رو تو پرانتز میگم تا به نتیجه برسم اون خدمتون مطالب شما رو در عرض برسونم. ببینید مثلا میگن که بالای گود نشسته میگه لنگش کن،
بله،
یا میگه که باید برای فلانی لنگ انداخت، یا تعارفاتی که شما جلوتر بفهمید، یا بالای مجلس میشونن فرد بزرگتر رو، یا مهمان رو حرمت میگذارن. اینها مال 3000 سال یا حالا میگم 800 سال هم که ما مستند داریم پوریای ولی رو، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. ما فرهنگ ایرانی داریم در بحث ورزش پهلوانی و یه فرهنگ اسلامی داریم. فرهنگ اسلامی که بعد از اسلام به قول معروف بیشتر در ورزش زورخانه‌ای تشعشع کرد، همون گودال خندق یا گودال قتلگاه که الان ما وارد میشیم یا از دردی که وارد میشیم خم میشیم. یعنی میگیم اینجا یاد یه آیه میافتیم در قرآن کریم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وادخلوا الباب سجدا، داخل شوید از این درها سجده کنان.
درسته.
این آیه 58 سوره بقره است. داخل شوید از آن درها سجده کنان، وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطایاکم و سنزید المحسنین. ما یکی از کارهایی که یاد گرفتیم از اسلام همین خم شدن و تواضع هست. از درب کوتاه وارد می شویم، در می گوید سر فرودار، که اینجا جای اهل حرمت است. سر به سادگی فرود می آید چون دل این چنین می خواهد. خب وقتی این فرهنگ باشه، اگر پهلوانی خارج از این فرهنگ بخواد، یعنی فقط قوی و جسته باشه و اون آداب در پهلوانی نباشه، ما نمیتونیم بگیم پهلوان، ما میتونیم بگیم قهرمان. اگر بعد بگم الگوها خیلی مهمه، ما در قدیم پهلوانان ما الگو بودند، کسانی که دارای سجایای اخلاقی بودند. اگر میبینید یه مقدار منافات پیدا کرده، برمیگرده به الگو فضیلی جامعه، به الگو فضیلی از موارد دیگه ای که حالا در اطراف قضایا داره دور میزنه. و اگر ما بخوایم اینو جدا بکنیم نمیتونیم. از کدام 8 تا ما مطلب خصائل چیدیم برای پهلوان، اگر اینا رو نداشته نمیتونیم بهش بگیم پهلوان.
خب آخه یه بحثیه، چه توجیهی چه دلیلی وجود داره که تعریف معیار این چیزی هست که من و شما داریم ارائه میکنیم؟ یعنی درسته عده کارشناس کنار هم جمع شدن و به اینجا رسیدن، اما همون عده کارشناس یه در واقع جبهه مقابلی هم دارن که میگن آقا اگه میخوایم فرهنگ پهلوانی رو بپذیریم باید بریم به سراغ شاهنامه. شاهنامه فردوسی تاکید میکنه به یک سری از ویژگی‌های اخلاقی و آموزه‌ها، تاکید میکنه به مسائلی مثلا مثل پرستش خدا، توکل و اعتماد به او، عدالت گستری، توجه نمیدونم به قضا و قدر، توجه به خرد ورزی، فرصت طلبی، عشق و دلدادگی. البته یه سری ویژگی هم هست که خب مربوط بوده به در واقع فرهنگ ایران باستان که قطعا به زمان حال ما هیچ بر نمی در واقع هماهنگی نداره و نمیتونیم ما اصلا به سراغش بریم، ولی به هر حال اینا وجود داشته. همون بحث وطن پرستی که با هم صحبت کردیم راجبش و نکات دیگر، کسب نام و بزرگی و از این جور موارد. اما ما در واقع یه تعریف دیگر رو هم می‌بینیم. من داشتم در واقع جستجو می‌کردم واسه همین بحث، می‌بینم که یه تعریفی داریم ما بعد از اسلام و البته ویژگی‌های پهلوانی که برآمده از همین دین باشه. تأکید می‌کنه به این که مثلا اون فرد بایستی صفات‌هایی مثل ترس از خدا داشته باشه، متابعت از شرع داشته باشه، تن قوی داشته باشه، زبان خوش، دل دلیر، فردی کامل، صبر تمامی داشته باشه، علمش به کمال باشه، تلاش و کوشش دائم بکنه، خلق پسندیده، دوری از حرام و توجه به نمیدونم حرام و حلال و مواردی از این و نعمتی بر دوام. اینا یه دونه از تعاریفی است که من از در واقع مولانا واعظ کاشفی دیدم که اومدم راجع به این هم در واقع تو این گفتگو بهش اشاره بکنیم و صحبت بکنیم. خب این دوتا تفکر وجود داشته از گذشته تا به امروز، هر دو هم معتقد هستن که تفکر اونها حق و کامل هست، اما همین موجب شده که امروز وقتی میخوایم از واژه پهلوان استفاده بکنیم، بسیاری یا به خودشون میگیرن یا معترض میشن که فلانی شایستگی به کار بردن فلان عبارت رو نداره. اینجا چیکار کنیم؟ راهش چیه؟
دقیقاً درسته. ببینید باید طرف ویژگی داشته باشه. ببینید مثلا ما در تمام مشاغل مختلف، حتی در مثلا حالا بگیم در مورد مثلا روحانیت، ببینید ما آیت الله العظمى به هر کس نمیتونیم بگیم، به هر کس مرجع نمیتونیم بگیم، اونا شرایط ویژه دارن.
درست.
و باید کسی به اون درجه برسه. یا مثلا در مراحل نظامی مثلا به هر کس نمیتونیم بگیم ارتش بود یا سرلشکر یا سپاه بود، اینا یه ویژگی های خاصی داره که طرف باید بهش برسه.
خب.
حالا اگر ما در یه زمانی نداشته باشیم نمیتونیم این لقب رو به هر کس بدیم. متاسفانه الان در جامعه ما چون نمیدونن بعضی از مسئولین ما، حتی از افرادی که تحصیل کردن، ببین من یه مثال بزنم، وقتی که مثلا ورزش فوتبال ما که اینقدر عزیز و محترم هست و بسیار ورزش خوبی هست، ولی به صدا همه شناخت دارم به این قضیه، مثلا وقتی که آفساید میشه ما دروازه که منم خدا بیاموز میگم این آفساید ننه، اما مثلا شما ورزش پهلوانی که داره پخش میکنه هنوز نمیدونن این اسمش سنگ کبوده است چی هست و آداب پهلوانی که دیگه جای خود داره. ما مثلا به هر کسی میگیم پهلوان، نگاه کنیم مثلا یه شوفاژکار میاد خونه شوفاژ رو درست کنه، ما بهش میگیم مهندس، اون مهندس نیست. ما
خب آخه تو زبان فارسی ما واژه مناسب هم نداریم. یعنی مثلا ما وقتی بگیم که اگر این فرد فلان ویژگی و فلان ویژگی اخلاقی رو داشت و ورزشکار بود، به جای اینکه بهش بگیم پهلوان مثلا بگیم بزرگ مرد، مثال در واقع عرض میکنم خدمتون، یا مثلا اگر این ویژگی و این ویژگی رو در مسابقه انجام داد، به جای اینکه از واژه پهلوان به راحتی خرج بکنیم ما یه واژه جدیدی میساختیم، مثلا میذاشتیم اسمش رو مثلا چه میدونم جوان مرد. خب به کار نرفته. میدونید چیه؟ ببینید الان بحث ما هم همینه، ما اینها رو اگر هم ایجاد کرده باشیم مربوط به همین دوره کنونی مونه.
درسته.
یعنی برای از گذشته و تاریخ ادبیات این سرزمین که اینا نبودن که.
درسته.
ایراد کار اینجاست، یعنی که ما بخوایم حالا بگیم واژه بسازیم تا این واژه بخواد بره تبدیل بشه بخشی از فرهنگ، اصلا تو رسانه ها به کار برده بشه استفاده بشه، ممکنه ده ها صد ها سال طول بکشه. ولی امروز آنچه که در اختیار داریم فقط یه واژه پهلوانه.
من متوجه علاقه شما از فرمایش شما هستم. ببینید یه مطلب بگم. یه بیت شعری که میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که بینی از مسلمانی ماست. این پهلوانی خودش تعریف خاصی داره. اگر ما در زمان حال میبینیم که به اون درجه کسی خیلی کم ممکنه رسیده باشن و اون به اصطلاح ملاک پهلوانی رو نمیتونیم در ویژگی رو در او ببینیم، اون پهلوانی سر جای خودشه. شما ببینید مثلا من دیدم میان مثلا بچه های کوچیک که مسابقه میدن میگن پهلوانک. من بارها تذکر دادم که صغر هست، پهلوان رو کم نکن، میگه پهلوان کوچیک. ولی به قول شما اسم گذاشتن نام پهلوان،
خب اون واژه پهلوان خیلی محترم تر هست که ما برای یک کودک هنوز در واقع به هیچ کدوم از این ویژگی ها ملبس نشده بیایم در واقع همچین عبارتی رو در موردش صدق بکنیم و استفاده بکنیم. خب اون وقت چی میشه؟ جز این هست که ما داریم ارزش و کیفیت این کلمه رو پایین میاریم و بعد اون موقع در واقع نمیدونم بخشی از فرهنگی که از گذشته باقی مونده، بخشی از ادبیاتی که از گذشته داریم راجع به موضوع پهلوانی هم عملا بدون کارکرد باقی مونده.
همینطوره. ببینید مثلا من دیدم بعضی جاها مثلا میگن یکی که خصایص خوبی داشته باشه، نمیدونم گذشت و عیسی رو میتونیم بهش بگیم پهلوان. ولی اینا نیست، اینا باید جمع بشه، مجموعی از افرادم مثلا یک تیمسار، یک آیت الله العظما، یا بعد مجموعی از اون رو هم به اصطلاح خصائص خاص رو داشته باشه تا نام پهلوان رو ببری. البته در ملأ عام و مسائل عام که الان داره مطرح میشه هر چی میگن، مثلا ببخشید به یک تحقیقاتی هم میگن خانم دکتر مثلا، یا به یک مثلا تعمیرکار مثلا لوله میگن جناب مهندس. اینا چیزایی که توی زبان
این درست مستنه. ولی امروز ما تو رسانه هم نداریم این واژه های معیار رو.
بله،
ما الان مجموعی از واژه ها نداریم که بگیم آقا تو یک ورزشکار بودی، رفتی توی المپیک مدال دست آوردی، خب کنارش هم رفتی مثلا به مردم زلزله زده کمک کردی، خب این خیلی کار خوبیه، خیلی کار بزرگیه. اما آیا تمام ویژگی های دیگر رو هم داری که بهت بگیم پهلوان؟ اما راحت براش خرج میکنیم، میگیم خب چون این رفت این کار خیر رو انجام داد، این یه پهلوانه، یک نماد پهلوانیه. ببین این عبارت ها، این واژه ها یه جاهایی که مثلا اون فرد احتمالاً در یک زمینه از خودش ضعفی نشون میده که رسانه ها ماشاءالله یک رو هزار میکنن، اون وقت در واقع خود پهلوان رو هم زیر سوال میبره.
احسن، من خودم از دیدگاه هم همین هست.
خب چه میشه کرد؟ یعنی راهکارش چی؟ آخه اگه قرار باشه ما این واژه پهلوان رو به این شکل بخوایم استفاده بکنیم که عملا ما بخشی از داشته های فرهنگی گذشته مون هم داریم زیر سوال میبریم.
خب ببینید من راهکار خدمتتون عرض کنم. ببینید یکی از راهکارهای مهمی که در قدیم به اصطلاح وجود داشت، ما خودمون موقع کودک بودیم یا نوجوان بودیم تو این ورزش بودیم، عرض کردم مهمترین عامل داشتن الگوهای دارای علم و عمل هست. که الان ما وقتی که مثلا خدای نکرده ببینیم پهلوانی رو به جرم فلان میگیرن، خب دیگه این الگو نمیتونه باشه، حالا هر چقدر قهرمان و مدال و بازوبند و هر چی هم گرفته باشه. ما باید نگاه، اصلا خیلی کم هست این قضیه که عرض میکنم، ولی مسائل اجتماعی و مسائل الان خیلی مسائل به اصطلاح اطراف هست، جانبی هست که نمیگذاره کسی به خصایص پهلوانی برسه. حالا اگر ما قدیم هم نگاه میکردیم مثلا یه محله ها همه زورخانه داشت، صدای ضرب و فلان، خیلی حالا مسائلی بود که الان قابل قیاس نیست. الان مسائل همین فضاهای مجازی و به اصطلاح هجوم این مسائل خارجی و فیلم های مبتذل و این جریانات خیلی تأثیراتی رو جوانان ما در جاهای مختلف دارن آموزش میبینن. خانواده یک طرف، جامعه یک طرف، کوچه و محله یک طرف، مدرسه یک طرف، باشگاه ها یک طرف، و هر کدوم اینا تأثیر میگذارن، اینا تأثیراتی میذاره. حالا من اگه بخوام راهکاری رو بگم، راهکار اینه که اولین کاری که میشه کرد باید اون پهلوانان حاضر خودشون رو الگو قرار بدن. وقتی نتونن الگو قرار بدن، ما نمیتونیم هیچ کاری برای بچه‌ها و جوانان خودمون بکنیم. وقتی که جوانی میاد میبینه مثلا من صحبتی رو میکنم که خودم عمل نمیتونم بکنم، یا به اصطلاح مغایر اون صحبت‌ها دارم عمل میکنم، نمیتونم جامعه رو بسازم. اینا فقط میشه گفتار درمانی. تنها راه به اصطلاح رفتن به روی پهلوانی و رسیدن به اون، البته میگم اینم خدمتتون عرض کنم تو پرانتز، ما باید البته با توجه به زمانه یه مقداری با به اصطلاح اطراف هم بسنجیم. مثلا اگر پهلوانی رو در قدیم میگفتیم اینطوری، الان دیگه ما اونو نداریم. چون مثلا تو پهلوان قدیم مثلا تو ممکن بود توی محله یا توی شهری 4 تا 10 تا پهلوان. الان نگاه میکنید مسابقات کشتی فرنگی و آزاد نمیدونم فلان، به همه میگن قهرمان. بعد همه قهرمانان هم یک کاری به قول شما انجام میدن میگن پهلوان. ما بیاییم حالا نسبی پهلوان رو تعیین کنیم با توجه به مسائل روز. دو تا مطلب رو من خدمتتون عرض میکنم
جانم.
یک، الگوسازی، یعنی الگوها باید خودشون رو تربیت کنن، تعلیم کنن، تصفیه کنن. اگر این اتفاق بیفته میتونیم پیش بریم، اگر نه ما با درس دادن و با کتاب گذاشتن و با فیلم گذاشتن نمیشه. این یه مطلب. و مطلب دوم این که الان به صلاح رسانه ها اصلا توجه خیلی کمی به ورزش پهلوانی دارن. الان من واقعا تشکر میکنم همین رادیو مثلا میاد مصاحبه در مورد پهلوانی میکنه. شما اخبار ورزشی که باز میکنی میگه اخبار ورزشی، بلافاصله میگه نمیدونم فلان فوتبالیست اون کارو کرد، فلانی خالش اونجوری بود، اینجوری همه مسائل میگن. بعد اگه از زورخانه، من خودم 35 سال مسابقات آموزشگاهی کشور رو برگزار کردم چون رئیس انجمن پهلوانی مدارس کشور بودم. باور کنید وقتی مسابقات من برگزار میکردم شاید 30 ثانیه 40 ثانیه تلویزیون پخش میکرد و مردم ما آشنایی با اون فرهنگ پهلوانی خیلی کم دارن. که البته فرهنگ پهلوانی درون ملت ایران هست ناخودآگاه، ولی خب با توجه به مسائل جانبی اینا کمرنگ شده. تنها راهش عرض کردم یکی الگو سازیست، یعنی ما الگوهای خوبی داشته باشیم که بتونیم بقیه از این استفاده بکنن، از این الگو کار یاد بگیرن. و راه دوم این که ما بشناسونیم به مردم. الان مثلا کدوم ما بیان مصاحبه کنیم کیا میدونن درجات رتبات پهلوانی چی هست؟ یا این واژه هایی که خب فدراسیون زحمت کشیده برنامه ریزی کرده توی این مدت و توی این 40 سال گذشته، واقعا تمام رؤسای فدراسیون ها اومدن با پهلوان ها و با اینا، ولی این مواردی که به قول فرمایش شما این موارد در بین خود ورزشکاران زورخانه پهلوانی مطرح هست و میدانند، ولی
شکل عمومی پیدا نکرده،
کم رسانه بسیار همکاری کرده.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گنجی، روزتون بخیر باشه و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، سلامت
باشید، خدا
نگهدار.
دوازده و 28 دقیقه، رادیو ورزش، برنامه ورزش و جامعه. و در ادامه میخوایم همراه بشیم با جناب علی عالی در بخش یادداشت روز که ایشون به سراغ سوژه های روز ورزش میرن و یک بخش کاملا مستقل از فضای موضوعی و محوری برنامه ما هم هست. درود میگیم به علی عالی و همراه میشیم با ایشون.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما محمد آقای درخشنده عزیز. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. مردم خوب ایران، امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول حق قرار گرفته باشه. ما رو هم در این شبهای عزیز فراموش نکنید. امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه با گذشتن از مشکلاتی که پیش روی کشور و پیش روی همه ما هاست به راحتی عبور کنیم و اتفاقات بسیار خوبی رو رقم بزنیم. امروز در مورد بحث خصوصی سازی که این روزها برای پرسپولیس و استقلال مد نظر هست حرف بزنم. اون چیزی که در دنیا وجود داره اینه که رویکرد واحدی برای این موضوع وجود نداره و تابع عوامل مختلفی است. به هر حال باید بدونیم و باید بپذیریم که بدون فراهم سازی زیرساخت‌های درآمدزایی ما نمیتونیم به آینده واگذاری‌ها و خصوصی سازی امیدوار باشیم. تعیین ضوابط حرف و مشاغل حرفه‌ای یکی از کارهایی است که باید به صورت زیربنایی در مملکت ما انجام بشه و خب قانونگذار به عنوان مرجع قانونی یعنی مجلس باید بیاد بر اساس ضوابط و بر اساس رویکردهایی که وجود داره اون رو تبدیل به قانون کنه. اگر ما یک قانون خوب نداشته باشیم، اگر یک پشتوانه قانونی نداشته باشیم، نمیتونیم امیدوار باشیم به خصوصی سازی در امر ورزش و البته باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال. ما در همین راستا نیاز به ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی داریم، به همین راحتی ها نیست و باید یک رویکردهایی رو برای این موضوع در نظر بگیریم که از بنبست و از ورشکستگی احتمالی جلوگیری کنیم. نوع روش واگذاری بسیار بسیار مهمه، اما زیر ساخت ها از اون مهمتر هست و خب باشگاه ها نیاز به یک درآمد دارن. اگر شما زیر ساخت های درآمدزایی رو به درستی تعریف نکنید، نمیتونید امیدوار باشین که باشگاه ها رو پای خودشون وایستن. و درآمدزایی این روزها به معنی فقط تکیه بر حق پخش تلویزیونی نیست، که کما این که درست هست و دنیا داره روی این موضوع سرمایه گذاری میکنه، اما این غلط است که فکر کنیم 70% پول باشگاه ها از حق پخش تلویزیونی